بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صور و جواز بی الوقت ازا عرفت جمیع ما ذکرنا فعلم ان الکلام فی جواز بی الوقت یقع و فی صور. بحثمون دوستان در وقت به صور جواز بی وقف تملیکی و مؤبد، وقف مؤبد تملیکی میرسه. این عنوانی که کتابتون عرض کنم گذاشته صور جواز بیع وقف، مربوط است به وقف مؤبد اولا و مربوط است به وقف تملیکی نه تحریری ثانیا. اینو توجهش داشته باشید. قرائنی در کلام وجود داره که این رو ثابت میکنه که بحثمون در مورد وقف مؤبد و وقف تملیکی است. میخوایم ببینیم اگر یک وقفی وقف مؤبد بود و تملیکی بود، کجاها با چه ویژگیهایی و شرایطی امکان بیعش وجود داره. جناب شیخ انصاری دوستان در حدود بیش از 30 صفحه 10 صورت از صور جواز بیع وقف مؤبد تملیکی رو بیان کرده. حالا صور اولیش مقداری بیشتر بحث داره، به اون آخرا که میرسه دیگه نصف صفحه نصف صفحه میشه. یعنی این 10 صورت رو ایشون عرض کنم میخواد بحث بکنه. این صور رو اگر دقت بکنید تقریبا صور جامعی است. یعنی یه بار بحث کرده در مورد جایی که وقت خراب بشود، حواستون به من باشه، وقت خراب بشه و دیگه هیچ قابل انتفاع نباشه. آخه یه وقتایی وقت حالش و وضعیتش به اینجا میرسه که هیچ قابل انتفاع نیست. این رو ایشون از اینجا بحث کرده حدود 10 صفحه. این صورت اول. صورت دوم اونجاییست که وقت خراب میشه اما معظم انتفاعاتش رو از دست میده، بخش کمی از انتفاعاتش بگید باقی میمونه. این رو هم جداگانه بحث کرده که در واقع صورت دوم اول صفحه 71 که شروع میشه اینه. حدود 6 صفحه در مورد صورت دوم بحث میکنه، میره سراغ صورت سوم که منفعت دارد اما قلیله. مثل صورت دوم نیست که معظم انتفاعاتش رو از دست داده باشه، انتفاع داره اما قلیله. و یکی یک همین صور رو جلو میبره تا صورت دهم. یعنی ما در وقت مؤبد تملیکی میخوایم 10 تا صورت تصویر بکنیم که این تو این صور مختلف یکی یک بحث بکنیم که اینا حالا به عنوان صور جواز ایشون مطرحش میکنه، اما بعد آرام آرام لابلای هر کدوم اقوال و نظرات و بیانهایی که علما دارن اینا میاد. صورت اول رو فعلا بحث کنیم. ما یه 3-4 روزی عرض کنم کارمون با این صورت اوله. صورت اول کجاست؟ صورت اول دوستان اونجاییست که وقت خراب بشه به طوری که لا یمکن الانتفاع بهی. انتفاع توی مسیر وقت اصلا براش ممکن نیست، امکان پذیر نیست انتفاع بردن در مسیر وقت از اون. مثل چی؟ مثلا حیوان آبکشی که عرض کنم وقف آقای زید و عمرو بکر بود که بره براشون برای خونه هاشون آب بیاره، بعد این حیوان آبکش مریض شد ذبحش کردن، این شتر آبکش رو ذبحش کردن، الان شده یه تیکه گوشت. خب گوشت که دیگه نمیتونه آبکشی کنه. لا یمکن الانتفاع بهی در مسیر وقت، تو جهت وقت امکان انتفاع به هیچ وجه از او وجود نداره.
شما
حالا مثل حصیری که پوسیده باشه، مثل جزئی که شکسته باشه یا پوسیده باشه و امثال اینها رو همیشون مثال میزنه. تو این مورد اول دوستان و صورت اول، جناب شیخ انصاری معتقد است الاقوا جواز و بیعهی. اقوا این است که یه همچی وقفی قابلیت فروختن رو دارد. باز تکرار میکنم و اصرار میکنم و تقاضا میکنم این توجه رو داشته باشید، ما بحثمون در مورد وقف تحریری نیست، وقف تملیکی، اونم معبد تملیکی. خب اینجا ایشون میفرماد میشه این وقف فروخ، مشکلی نداره، جائزه بیعش. میگم از کجا میگه جائزه بیعش؟ ایشون میفرماد خب ما سابقا حدود 9-10 صفحه اقوالی رو در وقف مؤبد شمردیم که در مورد وقف تملیکی آقایون قائل به جواز شدن. این اقوال رو کجا خوندیم دوستان؟ همون جایی که بخشش رو هم تونتون خوندیم و رها کردیم، و یادتونه صفحه 43 آخر 43 از فرمایش مرحوم شیخ مفید شروع کردیم تا وسط صفحه 52. این 9 صفحه اقوالی که ما نقل کردیم مربوط بود به وقف مؤبد تملیکی. آقایون قائل شدن به جواز بیع، گفتن اگر امکان انتفاع نداره میشه فروختش. لذا ایشون میفرماد ما اقوالی داریم اینجا که عرض کنم میشه فروخت. حالا سوال دوستان بزرگوار از شیخ انصاری میپرسیم خب حالا اون شد اقوال علما. اقوال علما که برای ما حجت نیست که، فرض این است که ما مثلا خودمون میخوایم نظر بدیم و مجتهدیم و اقوال مجتهدین دیگر برای ما حجیت نداره. آقای شیخ انصاری شما بفرمایید نظر مبارک خودتون به عنوان یک مجتهد، بدون این که بخوایم اقوال دیگران رو عرض کنم کار داشته باشیم، به چه دلیل شما میفرمایید به این وقت جائزه؟ قبل از این که جناب شیخ انصاری دلیل بیاره، اول دلیل مانعین رو رد میکنه. میگه اونایی که مانع شدن گفتن به جائز نیست، اونا ادله شون ادله درستی نیست. اول ادله مانعین رو رد میکنه، بعد میره سراغ دلیل خودش که به عنوان مجوز قائل به جواز بیع است. خب حالا مانعین چه ادله ای آوردن که شیخ انصاری اونو رد میکنه؟ ایشون میفرماد انگار بعضی از مانعین خواستن بگن ما اجماع داریم، اینجا اجماع داریم بر عدم جواز بیع. شیخ انصاری میفرماد این که روشن حرف باطلیه. چرا دوستان روشن حرف باطلیه؟ این همه اقوال ما شمردیم 9 صفحه، یکی از معدود جاهایی است که مرحوم شیخ انصاری اینقدر قول نقل کرده. میخواد بگه این اجماعی که آقایون ادعا میکنن اجماع درستی نیست، ادعای باطلی است. اجماع ما بر منع بی نداریم. این که اجماع. دلیل دوم مانع این چیه؟ دلیل دوم مانع این همون روایتی است که دوستان ما صفحه 33 از ابن راشد نقل کردیم. صفحه 33 دوستان روایت ابی علی ابن راشد که از امام هادی نقل شده بود، وسطش چی داشت؟ وسطش داشت فقال لا یجوز شراء الوقت. لا یجوز شراء الوقت، این معناش این است که وقت قابلیت خریدن نداره، قابلیت فروختن نداره. لذا به این روایت تمسک کردن، گفتن بی جائز نیست. جناب شیخ انصاری میفرماید این لایه دو شراء الوقفی که در این روایت اومده انصراف دارد از صورتی که وقف بی منفعت شده باشه. این مال وقفیست که منفعت دارد. اگر وقفی منافعش باقی مونده باشه اونجا بله لایه دو شراء الوقف، اما وقفی که دیگه هیچ منفعتی براش باقی نمونده، از حیز انتفاع به طور کامل در اومده، این روایت شامل اون نمیشه. و لذا دوستان دقتم بکنید تو روایت ابی علی ابن راشد قبل و بعدش بحث در مورد چه وقفیه؟ وقفیه که قابل انتفاعه. و لذا بعدش امام میفرمان ولا تدخل القله فی ملکک. این قله قله چیه؟ قله همون زمین وقفیه. معلوم میشه زمین وقفی چی داره؟ قله داره، منفعت داره. لذا این روایت قابل استناد برای من از بی نیست. اینم از این روایت. دلیل سوم دوستان اون روایت قبل از روایت علی ابی علی راشده. ابی علی ابن راشد قبلش یه روایت دیگری نقل کرده بود جناب شیخ انصاری تو همون صفحه 33. اون روایت چی بود؟ الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. خب ما چجوری به این روایت استناد کنیم برای من؟ طبیعتا بیانش اینه که واقف مقصودش و غرضش این است که وقف فروخته نشه، وقت بمونه، از منافعش استفاده کنن. ولذا معناش این است که اگر بناست ما به حسب ما یوقفها اهلها عمل کنیم، نباید وقف رو بفروشیم. جناب شیخ انصاری میفرماید این روایت هم دلالت بر منع از جواز بیع نیست. چرا؟ علتش این است که این روایت دوستان اومده که به ما بگه اگر واقف نشست برای خودش یه لیستی از شرایط رو برای وقف خودش گذاشت، اون شرایط لازم العمله. یعنی اگر واقف یه باقی رو وقف کرد، با این میوهاشو سابقا عرض میکردم بدید به طلبایی که نماز شب میخونن، نماز شبشون هم تعریف نمیشه، مواسهشون هم تعریف نمیشه. خب این شرایطی که این آقا میگذاره، این شرایطی است که خودش گذاشته، خب باید بهش عمل کرد. علا حسب ما یوقف و علا معناش اینه. معنای این روایت این نیست که احکام وقف رو واقف معلوم میکنه. جواز بیع یا عدم جواز بیع جزء احکام وقف است که شاره معینش میکنه، ربطی به واقف نداره. واقف میتواند برای خودش یه شرایطی رو ذکر کنه، اونا لازم العمل هم هست، اما اینکه واقف بنا باشه کار شارع رو دخالت بکنه و تو احکام وقت دست ببره، این معنا نداره. و جواز به یا عدم جواز به دوستان از احکام وقفه. میدونید قرینش هم چیه که میگیم از احکام وقفه؟ قرینش این است که اگر واقف توی وقف خودش حرفی از جواز یا عدم جواز به نزنه، هیچی نگه، بازم وقفه. عرض کنم ما قابلیت خرید و فروش رو نداره تو شرایط عادی. پس معلوم میشه عدم جواز بیع جز احکام وقف، ربطی به شرط کردن یا شرط نکردن واقف نداره. ضمن این که توجه بکنید، ما سابقا این بحث رو مطرح کردیم و اونجا عرض کردیم که وقف دوستان تو مفهوم خودش این نخوابیده که بیع جایز نیست. آخه یه وقت هست یه کسی میگه آقا وقف اصلا تو مفهومش این است که بیع جایز نیست، ولذا نباید بفروشیدش. جناب شیخ انصاری میگه خب ما سابقا اینو بحث کردیم تو مباحثه‌ای که با مرحوم صاحب جواهر و کاشف القطا داشتیم. صاحب جواهر و کاشف القطا چی میگفتن؟ میگفتن به محض جواز بیع وقت باطله. چرا؟ چون جواز بیع با وقت جور در نمیاد، تنافی داره. اونا اعتقادشون چی بود؟ اعتقادشون این بود که تو مفهوم وقت عدم جواز بیع خوابیده. معناش این است که هر وقت جواز بیع اومد وقفیت میره. اما شیخ اینو نپذیرفت، گفت جواز بیع، عدم جواز بیع در مفهوم وقف نیست، این حکمی است که شارع مقدس عرض کنم مطرح کرده و ما این بحث رو سابقا بیانش کردیم. ضمن این که دوستان بزرگوار، اگر کسی جفت پاها رو مثل مرحوم صاحب جواهر و کاشف القطا توی یه لنگی کفش بکنه، بگه الا ولابد ما معتقدیم که در مفهوم وقف عدم جواز بیع خابیده، ابقاء بیع عین خابیده، از شما سوال میکنن اگرم کسی این رو بگه، از چه جهت دوستان اینا میگن تو مفهوم وقف این خابیده، مأخوذ در وقف اینه؟ از این باب که عینش باقی بمونه و موقوفان علیهم چه بطن فعلی چه بطون بعدی بتونن از عین استفاده کنن. آخه ما که میگیم این باقی بمونه، اصرار داریم که این باقی بمونه، رو چه حساب میگیم باقی بمونه؟ برای اینکه باقی بمونه که بطون متعدده بتونن ازش استفاده کنن. و در ما نهنفی فرضمون این است که وقت دیگه قابل انتفاع نیست. خب وقتی غرض منتفی شده، یعنی چی شما هی اصرار دارید وقت باقی بمونه؟ باقی بمونه که چی بشه؟ آخه این باقی بمونه، ببینیم غرضمون چیه؟ غرضمون چیه؟ میگیم باقی بمونه و غرضمون از باقی موندنش این است که تو مسیری که واقف گفته منافعش استفاده بشه. خب اگه بناست عرض کنم خدمت شما این وقت منافعش رو از دست داده باشه و هیچ به اون قرض واقف که بقای وقت برای انتفاع بود نرسیم، دیگه بقایش هم به درد نمیخوره. مثل این حضور در کلاس هست که بعضیا فقط تو کلاس میان برای اینکه تیک حاضر بخورن. خب آمدی کلاس برای حاضر خوردن، بعد قرض چیه؟ قرض اینه که درس رو بخونیم. اگر این قرض حاصل نشد طبیعتاً، مگر کسی به قرض دیگری بیاد، خب طبیعتاً اگر به قرض دیگری میاد، حالا چه خودش انتخاب بکنه چه شرایط مجبورش بکنه، اون یه بحث دیگه است. تو ما نحنفی هم عیناً همین، هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ تفاوتی وجود نداره. کسی که میخواهد اصرار بورزد بر این که بیع وقت جایز نیست، باید یه قرضی داشته باشه. وقتی که بناس بمونه بعدم تلف بشه، هیچ انتفاعی هم ازش نبرن، این خواهد نمونه بهتره. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل بعدی. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. صور جواز بیع الوقت اذا عرفت جمیع ما ذکرنا. این بحث که چه وقتی جائز البیع است، چه وقتی جائز البیع نیست، در سابق ما عرض کردیم بحث وقت معبد و منقطع و از طرفی تملیکی و تحریری، اینا رو خب بحث کردیم اجمالا. میگه حالا که اینا رو دونستی، بدان ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع و فی صفر. ما دوستان گفتیم ان الکلام فی جواز بیع وقف چجوری؟ معبد تملیکی، که حالا قرائنش رو بهتون عرض میکنم. لابلای کلام هی حواستون باشه که ما اصرار داشتیم که این بحث مربوط به معبد تملیکی است. ال اولا ان یخرب الوقف به حیث لا یمکن الانتفاع بهی، این که خراب بشه وقف به طوری که امکان انتفاع به اون وقف وجود نداشته باشه. مع بقاء عینهی، که ما بخوایم عین رو نگرش داریم انتفاع وجود داشته باشه، این امکان پذیر نیست. لا یمکن الانتفاع بهی مع بقاء عینه. مثل چی؟ مثل حیوان مذبوح. آقا یه حیوان آبکشی، شتر آبکشی رو وقف کردن که برای این سه تا خونه که مریض داره مثلا آب بیاره. خب این حیوان مریض شد، الان ذبحش کردن، یه تیک گوش افتاده رو زمین، حیوان مذبوح. یا جزء بالی، جزء همون تیرتوبی است که مثلا تو سقف و اینا به کار میبرن، این اگه پوسیده شد دیگه به درد سقف نمیخوره. یا حصیر خلق، کتابای ما خلق نوشته، ظاهرا غلطه، خلق درسته، خلق همون بالی پوسیده عرض کنم از بین رفته. خب اینا از اموری است که لا یمکن الانتفاع بهی، امکان انتفاع بهش دیگه وجود نداره. خب آقای شیخ انصاری اینا بیعش جائزه یا نه؟ میگه بله، اقوا جواز و بیعهی، اقوا این است که بیعش جائزه. خب کیا موافقن آقای شیخ انصاری با شما؟ میگه وفاقا لمن عرفت من تقدم نقل و کلماتهم، صفحه 43 تا 52، 9 صفحه عبارت ما نقل کردیم که گفتن در فرض عدم امکان انتفاع به وقف تملیکی معبد، عرض کنم بیعش جائزه. لعدم جریان عدلت المن، دوستان بزرگوار، این لعدم جریان عدلت المن دلیل نیست، دلیل نیست. میگه ادله مانعین، ادله کسانی که منع کردن از بیع وقت، اونا جاری نیست. فعلا دلیل نمیخواد برای خودش بیاره، فقط میخواد دلیل طرف مقابل رو رد بکنه. صفحه بعد دوستان از اون ولحاصل دوم، ولحاصل ان الامدائن بین تعطیله، از اون به بعد ایشون میخواد دلیل برای حرف خودش بیاره. تا اونجا رد ادله مانعین است، از ولحاصل صفحه 62 سطر هشتم میخواد دلیل برای خودش بیاره. حالا مانعین چی گفتن که شما قبول ندارید؟ میگه عمل اجماع فوازو، یعنی اگر کسی به اجماع تمسک کنه برای منع از جواز بی، بگه آقا بی جائز نیست به دلیل اجماع، ایشون میگه این که روشن حرف درستی نیست. چرا روشنه؟ به خاطر این همه 9 صفحه اقوال رو ما نقل کردیم که اینا قائل به جواز بی شدن، پس معلوم میشه این حرف درستی نیست. و اما قوله علیه السلام، این قوله یعنی چی؟ قول امام هادی علیه السلام تو روایت ابی علی ابن راشد صفحه 33 که وسط اون روایت فرمود لا یجوز شراء الوقت، خب این روایت هم ممکنه کسی ادعا بکنه که دلالت بر منع از بیع میکنه، عدم جواز بیع میکنه. ایشون میفرماد اینم به درد نمیخوره. چرا؟ فل انصرافه الی غیر هذه الحاله، چون این روایت که میگه بیع وقت جائز نیست، انصراف دارد به غیر این حالت. به غیر این حالت یعنی به غیر این حالتی که لا یمکن الانتفاع به، به غیر حالتی که در صورت اول وقت ما داریم بحث میکنیم. حالتی که در صورت اول عرض کنم مورد بحث است، حالتی است که وقت هیچ انتفاعی براش باقی. اینجا رو امام نمیگه لا یجوز شراء الوقت، این مال وقتی است که قابلیت انتفاع رو داره، اونا رو میگه لا یجوز شراء الوقت. دلیل سوم، و اما قوله علیه السلام، قول امام عسکری علیه السلام، این روایت از امام عسکری علیه السلامه که فرمود الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، کمون صفحه 33 باز این روایت رو آوردیم، فلا یدل علی المنع هنا، این روایت هم دلالت بر منع در اینجا نمی کنه. دوستان هنا یعنی چی؟ یعنی تو این صورت اول که لا یمکن الانتفاع به، این دلالت بر منع در اینجا نمی کنه. چرا؟ لأنه این دلیل اول دوستان، این عرض کنم لا یدل، لا یدل علی المنع، دلیل اولش اینه، لأنه یعنی این حدیث، این فرمایش امام عسکری علیه السلام مسوق لبیان وجوب مراعات الکیفیت المرسوم فی انشاء الوقت. مرسوم دوستان معنای فارسیشو نکنید، مرسوم یعنی مذکور، رسم شده یعنی ذکر شده. این روایت، این حدیث آمده برای بیان وجوب مراعات اون کیفیتی که واقف ذکرش کرده تو انشاء وقت، ولیس منها عدم بیعه، یکی از اون احکام و شرایطی که واقف گذاشته عدم بیع نیست. میگیم پس عدم بیع چیه؟ میگه بل عدم و جواز البیع من احکام الوقت، این جزء احکامی است که شارع مقدس برای وقت تعیین کرده، این جزء شرایط واقف نیست، من احکام الوقت. و این ذکر فی متن العقد، ولو دوستان واقف در متن عقدش هم عدم جواز بیع و بیاره، بان حکم حکم شرعیه. چرا دوستان میگیم ولو در ذکر، در متن عقد ذکر بشه بازم حکم شارعه؟ میگه لیل اتفاق علا انه لا فرق بین ذکرهی فیه و ترکه، به خاطر اینکه اگه نیارن باز شارع این حکمو داره. معلوم میشه اووردن نیووردن آقای واقف در متن عقد اثری نداره، چون اگه نیارن واقف این رو، شارع این رو قبول داره و این حکم رو کرده. وقد تقدم ذلک، این ذلک رو دوستان بزنید به این که منع از بیع مأخوذ در مفهوم وقت نیست. میگه این بحث که عرض کنم منع از بیع، عدم جواز بیع مأخوذ در مفهوم وقت نیست، این سابقا گذشت. کجا گذشت؟ صفحه 37 سطر 8 و 9. ما صفحه 37 دوستان در ضمن عبارت کی بود دوستان؟ جناب کاشف الغطا، درست گفتم؟ بله، کاشف الغطا. در ضمن عبارت کاشف الغطا، در واقع جوابی که به کاشف الغطا دادیم، در ضمن جوابی که به کاشف الغطا و صاحب جواهر داشتیم، صفحه 37 ایشون گفت ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهوم الوقت، منع از بیع و عدم جواز بیع ربطی به مفهوم وقت نداره. و همچنین قد تقدم تضعیف و قول من قال، این تضعیف رو عطف به ذلک بکنید. ما سابقا تضعیف کردیم قول کسانی رو که قائل شدن به بطلان العقد اذا حکم به جواز بیعهی، که اینا کی بودن دوستان؟ صاحب جواهر و کاشف الغطا. اینا میگفتن به محض این که حکم به جواز بیع اومد، از این در اومد، از اون در وقفیت میره بیرون، که جناب شیخ من اینو قبولش ندارم. خب تا اینجا دوستان دقت کنید، تا اینجا ما انگار خواستیم بگیم منع از بیع در مفهوم وقف نیست. حالا میگه ولو سلم، ولو ما بپذیریم که ان المعقوز فی الوقف ابقا اولین، یعنی یه کسی جفت پا رو توی لنگی کفش بکنه، بگه چی؟ بگه آقا تو مفهوم وقف عدم جواز بیع و ابقاء این خابیده. میگیم اگه اینم باشه، برای چی گفتن نباید وقف فروخته بشه؟ فانما هو، یعنی این ابقاء این، ماخوذ فی الوقف من حیث کون المقصود انتفاع البطون به ما بقاله. علتش این است اگر گفتن نباید شما وقفو بفروشید، علتش این است که بتونه بعدی بتونن ازش بگو بهره ببرن استفاده کنن. خب والمفروض تعذره هنا، فرضمون این است که اینجا این هنا یعنی تو صورت اول که لا یمکن الانتفاع به، اینجا متعذر انتفاع، انتفاع ممکن نیست. این میشه از اون مواردی که گفتن نه خود خورد نه کس دهد. شما میگه حالا که بتون آیندم نمیتونن استفاده کنن، بطن فعلی هم نفروشه که ازش استفاده کنه. خب لااقل بطن فعلی این رو بفروشه ازش استفاده کنه که این هدر نشه و تلف نشه. والحاصل ان جواز بیعه هنا، جواز بیع وقت در این صورت اول غیر مناف لما قصده الواقف فی وقفه، این منافاتی با قصد واقف در وقف خودش نداره. فهو ملک للبطون، دوستان بزرگوار این فهو ملک للبطون معلوم میشه صحبت سر وقف تملیکیه نه وقف تحریری. ضمن این که ما هنوز از وقف مؤبد خارج نشدیم، وقف مؤبدی که ما سابقا شروعش کردیم صفحه 53، این وقف مؤبد ادامه دارد تا صفحه 101، درست گفتم؟ صفحه 101 تازه وقف منقطع رو میخواد شروع کنه. پس این قرائنی که عرض کردم اینجا هاست، میگه فهوه ملکن للبطون یجوز و لهم البی از اجتمع ازن البطن الموجود مع اولیاء سائر البطون و هو الحاکم او المتولی. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید آقا، ایشون میگه آقا ما میدونید یکی از ادلمون چیه؟ یکی از ادلمون این است که این مال ملک موقوفون علیهمه. فقط ممکنه شما بگید بطون آینده رو چه کار میکنید؟ میگم آقا این مال ملک بطن فعلی و بطن آینده است. بطن فعلی که خودشون دارن میفروشن، دارن اجازه میدن. بطون آینده که نیستن، کی به جاشون اجازه میده؟ جمله فرماد حاکم شهر یا متولی وقت. بالاخره بطون آینده‌ای که مالکن اگر خودشون نیستن، یه ولیی دارن که به جای اونها تصمیم گیری کنه. پس ما مالی رو فروختیم که مال جمیع بطون بوده، جمیع بطون هم اجازه بیع رو به ما دادن. حالا بعضیا خودشون، بعضیا ولیشون. لذا نگاه کنید، میگه فهو ملک للبطون، این وقت ملک همه بطونه که یجوز لهم البیع، که همه بطون میتونن بفروشنش. البته کی میتونن بفروشنش؟ اذا اجتمع اذن بطن موجود ما اذن اولیاء سائر بطون. آقا اولیاء سائر بطون کیان؟ و هو الحاکم او المتولی. سوال بس.
اگر خود فرمی حکم شرعه، اما خود شرع ذکرش بکنه، این تاثیر رو نداره که جایی که ما قائلیم به این که مثلا کاری به حرف این مخالفی نداره، نظر خودمون داریم که نظر خودمون قائلیم که چند مورد جواز داره، در اینجا که خود واقف گفته دیگه نمیشه، یعنی تاثیرش اینه که نه خودش گفته دیگه، گفته که به هیچ صورت اینو حق نداره بفروشه، خودش هیچ تاثیر رو نداره. جایی که بگید که ذکرش فرقی نداره، فکر نمی‌کنم مقام شیخ هم در مقام بیانی تو صورت باشه.
ببینید ما یه بحثی داریم در باب معاملات، و اون این که اگر یه معامله‌ای به اقتضای ذات خودش و شرایطی که شارع براش گذاشته یه ویژگی هایی داشته باشه، آیا ما میتونیم بر خلاف مقتضای عقد یه شرایط دیگری رو قرار بدیم؟ یعنی حق این کار رو نداریم؟ مثلا من بگم آقا من این انگشترمو به شما میفروشم به شرطی که شما حق نداشته باشی ازش استفاده کنی، حق نداشته باشی مثلا بفروشیش، این به صحیح یا صحیح نیست؟ شما هم گفتی قبل، تو قبول کردی، به باطله. چرا باطله؟ با اینکه من گفتم شما هم قبول کردی، دو تا آدم عاقل و بالغ نشستیم کنار هم دیگه، من گفتم انگشتر رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما از این انگشتر استفاده نکنی، نتونی بفروشیش. آقایون گفتن این شب مخالف مقتضای عقد است، و چون مخالف مقتضای عقده باطله. حالا سوال، اگر شارع اومد چیکار کرد؟ یه حدود و ثغوری برای وقف تعیین کرد و این شد مقتضای عقد وقف، و من واقف بر خلاف مقتضای عقد وقف یه کاری رو انجام دادم، ممکنه بگیم وقف باطله. اگر اون شرایط نباشه، شرایط خلاف مقتضای عقد نباشه، اون وقت طبیعتاً باید بگیم صحیح هست و مشکلی نداره. بریم سراغ دلیل. دوستان بزرگوار، دلیلی که جناب شیخ انصاری برای جواز بی ذکر میکنه اینه، دلیلی که جناب شیخ انصاری برای جواز بیع وقف در صورت اول میاره اینه. ایشون میفرماد آقایون دقت کنید، ما مسئلمون از سه فرض و صورت خارج نیست، یعنی ما سه تا کار بیشتر نمیتونیم بکنیم. وقتی با یک وقف معبد تملیکی شما برخورد کردید که خراب شده، کمکم کنید، قابلیت انتفاع را ندارد. با یه همچی وقفی وقتی شما برخورد کردید سه تا کار بیشتر نمیتونه بکنه، یا باید وقف رو تعطیلش کنی، این مال رو رها کنی تا خودش از بین بره، دیدید بعضیا مثلا یه میوه یه غذایی تو خونهشون اضافه میمونه، خصوصا ما طلبه های ذره حساس هم هستیم که اسراف نکنیم، نمیریزیمش تو، میذاریمش تو یخچال خوب خراب بشه بپوسه بگنده بعد میریزیمش تو. میگیم آقا الان این قابل انتفاع نیست، میشه فروختش، الان میشه فروختش، حالا کسی دیگری توی مسیر دیگری ممکنه بتونه ازش استفاده کنه، میگیم آقا اینو رهاش کن بگنده. یه را اینه دیگه، وقف و تعطیلش کنیم تا یتلف به نفسه، این یک راه. راه دوم این است که بگیم آقا این وقف رو بدید به همین بطن موجود بخورن نوش جانشون، مثل اون گوشته ها، اون شطور آبکشی که الان ذبحش کردن گوش شده، بدیدش به بطن موجود، این سه تا خانواده‌ای که شطور وقفشون شده بود، گرچه حالا بطنای بعدی هم هستن ها، اما صلوات بر پدر اونا، بدیدش بطن موجود بخورن نوش جانشون، اینم راه دوم. راه سوم دقت کنید آقا، راه سوم دوستان اینه که ما این گوشت رو بفروشیمش. حالا فرض کنید سه تا شتر بوده، گوشتا رو بفروشیم بریم یه دونه شتر قبراق و جوان زنده بخریم آبکشی کنه، که بعد این شتره که میخریمش برای بطنای بعدی هم بگو بمونه، یعنی هم حق بطن فعلی محفوظ بماند، هم در یه حدی حق بطون آینده محفوظ بماند، اینم راه سوم. جناب شیخ انصاری میگه آقا ما سه تا راه داریم، راه اول باطل، راه دومم باطل، تنها راهی که میمونم این راه سومه، پس معلوم میشه بیع وقف در این صورت جائز هست. ایشون راه اول و دوم رو که رد میکنه، تنها راهی که میمونه این راه سومه. اینجوری دوستان میخواد جواز بیع رو چکار کنه؟ اثباتش کنه. اینجوری جواز بیع رو اثباتش کنه. حالا اون راه اول و راه دوم چرا خطاست و چرا اشتباهه و چرا درست نیست رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو. ولحاصل، این ولحاصل دوستان ظاهر کلمه ولحاصل به ذهن اینجوری تداعی میکنه، یعنی شما شب که میرید مطالعه کنید ولحاصل رو که میخونید احساس میکنید این خلاصه ما قبله، نتیجه ما قبله، اما اینجوری نیستا. این کلمه ولحاصل گولتون نزنه، حواشی هم تذکر دادن گفتن یه وقت فکر نکنید این نتیجه ما قبله، ما حصل ما قبله، نه، این ولحاصل میخواد دلیل خودشو ذکر کنه. میگه ولحاصل جدای از این که ما من میکنیم ادله مان این رو، خودمونم دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ ان الامر دائر بین ثلاثه امور. بین چی و چی و چی؟ سه تا بین داره تو این دو صد. بین یک، تعطیل الوقف حتی یتلف به نفسه، رهاش کنیم که فاسد بشه، از بین بره، تلف بشه. خب وقتی تلف شد دیگه موضوع وقت خود به خود منتفیه دیگه، وظیفه نداریم. و بین انتفاع البطن الموجود بهی بالاطلاق. راه دوم این است که بگیم همین بطنی که الان موجودن به این وقف انتفاع ببرن و اطلافش کنن، این گوشت رو باش آبگوشت درست کنن، چلو کباب درست کنن بخورن نوش جانشون، اینم راه دوم. دیگه بطون آینده رو کاری بهشون نداشته باشیم. راه سوم هم اینه، و بین تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع بهی الکل. الکل یعنی کل بطون، یعنی ما این رو گوشت رو بفروشیمش باش یه شطور دیگری بخریم که همه بتون ازش استفاده کنن. اینم راه سوم. خب از این سه تا اولی و دومی ایشون میگه درست نیست. چرا اولی درست نیست؟ میگه ول اول. اول یعنی چی؟ یعنی اینکه بذاریم خودش از بین بره تعطیل کنیم. میگه خب این تضییع اون، این باعث تضییع ماله، هم منافات با حق الله داره، منافع لحق الله و حق الواقع و حق موقوف علیه، هم منافات با حق الله داره چون وقفه، وقفم از عباداته باید باقی بمونه، هم منافات با حق واقف داره که قرضش این بود که این تا میشه ازش استفاده کنن، هم منافات با حق موقوف علیهم داره. چه بطن موجود کمکم کنید، چه بطن بعدی، بطنهای بعدی. و رو همین حساب دوستان کسی استصحاب من هم نمیتونه بکنه. یه لحظه من دقت کنید، آخه ممکنه یه کسی بگه آقا قبل از اینکه این وقف خراب بشه بیعش جایز بود یا نبود؟ نبود، من داشت بیعش. این من یعنی من ابی ما الان که خراب شده لا ینتفع به لا یمکن الانتفاع به استصحاب من میکنیم. ایشون میگه خب این استصحاب من ای که باعث تضییع حق خدا میشه، باعث تضییع حق واقف میشه، تضییع حق موقوف علیه رو به دنبال داره، این استصحاب دیگه جاری نیست. یعنی انگار با وجود این تضییع ما میدانیم که این منع از به قابلیت استصحاب رو نداره، اصلا شک نمی کنیم که بخوام استصحاب کنیم. و لذا میگه و بهی، یعنی به همین بیان که گفتیم تضییع منافات داره با این حقوق، یندفع و استصحاب من مضافاً الى کون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل به مقتضی الوقت، ضمن این که منع سابق اصلا قابلیت استصحاب رو نداره. دوستان بزرگوار، چرا منع سابق قابلیت استصحاب رو نداره؟ چون منع جواز بی، منع از جواز بی که سابقا ما میگفتیم در ضمن چی بود؟ در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقت بود. یعنی چی؟ یعنی چون واجب بود ما به مقتضای وقت عمل بکنیم نمیتونستیم بفروشیم. خب الان دوستان واجب ما به مقتضای وقت عمل بکنیم یا واجب نیست؟ واجب نیست چون نمیتونیم، امکان انتفاع وجود نداره. وجوب عمل به مقتضای وقت که رفت خود به خود اون منع میره، از بین میره. ولذا میگه مضافاً الی کون المنع السابق، یعنی اون منعی که در زمانی که وقت خراب نشده بود داشت، منع از بین، اون منع در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف بود و این مقتضای وقف انتفاع جمیع بتون بود به عین وقف. یعنی مقتضای وقف این است که همه بتون بتونن ازش استفاده کنن. و قد ارتفع قطعاً، این وجوب قطعاً مرتفعه. چرا دوستان قطعاً مرتفعه؟ چون دیگه امکان پذیر نیست، این وقت خراب شده، لا یمکن الانتفاع به و لذا وجوبم نداره. حالا که وجوب عمل نیست، فلا یبقا ما کان فی ضمنه، اون منعی هم که در ضمنشه اونم خود به خود باقی نمیمونه. این دوستان رد اون اولی، گفتیم اولی امکان نداره. دومی چرا؟ میگه و اما ثانی، راه دومم دوتا اشکال داره. راه دوم چی بود که دوتا اشکال داره دوستان؟ این که بدیمش بطن موجود اتلافش کنه ولو به بطنهای بعدی هیچی نرسه. ایشون میگه فمع منافاتهی لحق سائر البطون، یعنی اولا این حکم که ما بخوایم بدیمش به بطن موجود و کار به بطون آینده نداشته باشیم، این منافات داره با حق بطون بعدی. یعنی ما تا میتوانیم باید حق بگو همه بطون رو نگه داریم، نمیتونیم بی خیال حق بتون آینده بشیم، بگیم اینا بخورن آیندگان رو هم هیچی. این اولا منافات داره با حق اونها. ثانیا یه لحظه حواست به من باشه، اگر دوستان، اگر شما قائل شدید که بطن موجود الان میتونه بخوره و کار به بتون آیندم نداشته باشه، خب از اول بگید اما بطن اولی هم میتونست بفروشه و بخوره. چون فرقی بین اتلاف و فروختن که نیست که، چه من این گوشت رو بردمم آبگوش کنم بخورم، چه شطور رو بفروشم با پولش برم گوشت بخرم بخورم، فرق نمیکنه که. نفر خوب دقت کنید چه عرض میکنم، نفرمایید اون موقع خراب نشده بود. بله اون موقع خراب نشده بود، اما الانم جوری خراب نشده که من نتونم حق بتون آینده رو حفظ کنم، میتونم بفروشم یه شطور دیگه بخرم حق بتون آینده حفظ بشه. پس حفظ بتون آینده، حق بتون آینده در هر دو امکان پذیره و لذا خرابی وقت اینجا اثر نداره. و اما ثانی فمع منافاته لحق سائر البطون یستلزم جواز بیع البطن اول. این لازمش این است که شما بگم اون بطن اول هم میتونه بفروشه. لا فرق بین اتلافه و نقله. چه فرق میکنه اتلاف کنه گوشت و برداره بخوره یا اینکه نبره نقلش بده به یک کسی دیگه؟ در هر دو حق بطون آینده حفظ نمیشه. خب حالا که اولی و دومی درست نشد و ثالثه هو مطلوب، مطلوب ما میشه سومی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.